توی عشایر دیگه ممکن نتونه بیای بیرون. یعنی اینقدر این اختیاری ها اون موقع به هر حال زندگیشون با زندگی امروزه کاملا متفاوت بوده، اما در ضمن اینجا اضافه شده که میگوید که در کوهستان‌های گذرناپذیری که هر مردی جان بر کف دست دارد، زنان از چنان امنیتی برخوردارند که قادرند بدون ترس به تنهایی سفر کنند. یعنی این مسئله حالا بگیم ناموس یا بگیم که احترام به زن و همسر و خانواده انقدر در بین عشایر قوی بوده که زنانشون خصوصا مرد بودند، زنان عشایر خصوصا می جنگیدند.
بله؟
حتی بیشتر از مردهاشون شجاعت و شهامت داشتند. برای اینکه نوشته که اینها حالا بهش میرسیم، در بهار نوشته که ماه زایش رویش بوده، همه اینها بچه دار میشدن، گهواره هایی داشتن از چوب زمخت، دیگه اون موقعی که چوب تراشیده و این چیزا نبوده که، از چوب زمخت این گهواره درست میکردن، به جای پیچ با تناب این چوب ها رو بنگی میبستن و این رو بر پشت زنشون میآویختن. زنها وقتی راه مثل کوروپشتی، تا چه کوروپشتی؟ کوروپشتی که چوب بوده، چجور این همه راه رو، چرا سه روز این کوروپشتی که بچه توش بوده از این صحرا و کوه ها و برف و بارون اینها سفر کردن. حالا میگه که باز اینجا آقای هنری لایارد میگه که ببخشید هنری اینجا حالا رالینسون، هنری رالینسون که چند سال پیش در سرزمینی بختیاری سفر کرده، آنها رو چنین توصیف میگه کرده، میگه معتقد هستم که آنها افراد شجاع اما ذاتاً قسی القلب هستند. آنها دشمنان خونی خود را با کینه دیرینه دنبال کرده و معدوم می سازند. خب این به هر حال در سفرهایی که داشتن و همجا که آقا دکتر فرمودن در سفرهاشون برخورد می کردن با طوایف دیگری که بینشون یا روی سرزمینشون یا روی مرتعشون اختلافات داشتن.
بله. اختلاف
پیش می اومده، برخورد پیش می اومده، با همدیگه جنگ تیراندازی جنگ تفنگی نمی‌کردن، با چوب و چماق می‌افتادن به جون همدیگه و زد و خورد می‌کردن. خب ممکنه که کسان کشته می‌شده، بعد خب آشتی می‌کردن. بعد میگه که لورد کرزن که بازی که خیلی در نویسنده بسیار معروفی هست و جهانی هست، میگه در کتاب خود، در کتاب جامعه خود، راز اصل و نسب آنها را چنین بیان می‌کند، اینکه این دورها شامل هم بختیاری‌ها و هم دورهای فعلی یا فیلی هر دوشی میگن که هستند و از کجا آمده اند، یکی از معماهای هر ناشدنی و بغرنج تاریخ است. ملتی بدون پشتوانه تاریخی و ادبیات یا حتی آداب و سنن پدیده ای را عرض می کنند که علم در برابر آن متحیر است. یعنی نمیدونن این از کجا آمدند، اصل و نسب اینها. یعنی هنوز بعد از 100 سال هنوز هم باز کسی نمیتونه به صراحت و دقت بگه که اینها از کجا از کجا آمدن. عرض کنم که 50 سال پیش سر رالینگ آنها رو مردم ناشناخته توصیف کرده است. حالا بعد خود اضافه میکنه که من نمیتوانم ادعا کنم که پرده ای را که برگذشته مرموز آنها کشیده شده بالا زدم. آیا آنها ترک هستند؟ آیا پارسی هستند؟ آیا سامی هستند؟ روی هر سه فرضیه تحقیر شده. به نظر میرسد که با کردهایی که در شمالشان هستند از یک گروه نژادی باشند. زبانشان هم که لهجه از پارسی است، تفاوت اصلی با زبان کردها ندارد. از سوی دیگر آنها اختلاط با کردها را که لکس یا لکس مینامند توهین به خود تلقی میکنند. اکثر نویسندگان بر این موضوع اتفاق نظر دارند که آنها از بازماندگان حقیقی آریایی های کهن یا از دودمان ایرانیانی هستند که پیش از عرب ها و ترک ها و تاتار ها به این سرزمین کوچیدند. رالینسون میگوید که زبان آنها مشتق از زبان فارسی قدیم است که هرچند با زبان پهلوی در دوره ساسانیان معاصر بوده، اما در عین حال متمایز نیست بوده است. یعنی اینها زبانشان هنوز که هنوزه ترکیبی از زبان کهن هست.
بله.
لغاتی میگویند که ما فارسی زبان ها برای ما آشنا نیست. اگه بخوام بین خودشون حرف بزنن ما تقریبا چیزی متوجه نمیشه، مگر اینکه بگیم آقا چی فرمودین، چی گفتین.
درست.
از من دعوت کرده بودند که بروم به بختیاری و راجع به این کتاب سخنرانی بکنم.
درسته.
ما هم شالوکالا کردیم، رفتیم به اصفهان و رفتیم به عرض کنم که لردگان و چلگر رو دیدیم که همه جمع شدن و چادر و صندلی و همیشه فراهم بود. عرض کنم که اونجا به بنده لباس بختیاری هم پوشاندند و گفتن که برو بالای روی دک روی عرشه و صحبت بکن. من رفتیم مقدار صحبت کردیم به اونها، همین چیزها رو براشون گفتیم تا اونجا که میتوانستم توضیح دادم. حالا اینجا باز این اضافه میکنه که کافیست باور کنیم که آنها از اعقاب نژاد آریایی هستند و قبول کنیم که آنها قرنها در همین کوهپایه های فعلیشان سکونت داشتند. بعد درد کردن اضافه میکنه، میگه تاریخ این سرزمین و ملت جالب توجهشان چه بوده است؟ قبلا درباره راز اصل و نسبشان گفتم. از دوران گذشته ما راجع به این سرزمین کوهستانی به عنوان یک منطقه وحشی و غیر قابل دسترس خواندیم که قبایل ناهنجار و نیرومندی در آن سکنا گزیدند. عرض کنم که همین ادامه میده متا بعد اینجا آقای کوپر میگه که اما من معتقدم که بختیاری ها از آن زمان تا کنون تغییر جزئی کردند، ولی به هر حال من ایده لایارد و رالینسون در مورد وحشیگری آنها را قبول ندارم. حالا این 100 سال از اون تاریخ تا دوره کوپر گذشته، خب همه چیز عوض شده. اونا گفته بودن اینا وحشی بودن. آقا دکتر معذرت میخوام، من خودم این بختی چیز بختیاری هستم، ولی کن
توضیح بدم.
بله
خودشون
فرمودید. بله این همینطور که عرض آقا دکتر فرمودید بعدم عرض کردم، این کوچ فقط این نیست که از گرمسیر برن سرسیر، از سرسیر بیان به گرمسیر. به همین دلیل هم این آقای کوپر چون این کتاب برای خارجی‌ها نوشته شده بوده، یک بخشی رو راجع به این کوچ و یلا قشراق توضیح داده که ما صفحه میگذاریم چون که میدونیم که کوچ یعنی چی. ولی کم ببینید، حتی لباس بختیاری ها در 100 سال پیش تا امروز، لباس چیز کوچ هیچ تغییری نکرده، هیچ تغییری نکرده. لباس اینها جلیقه هاشون مثلا رنگ عرض کنم که عنابی و عنابی رنگ بوده، قرمز رنگ بوده، بنفش رنگ بوده، اینا همه منشأ گیاهی داشته، از روناس میگرفتن، از پوست انار مثلا رنگ میگرفتن. حالا اینجا میگه که همسر اول حیدر، ببینید چطور راجع به همسر صحبت میکنه، میگه همسر اول حیدر جفتی مناسب برای یک رئیس قبیله بود، بلند بالا و همچون خدنگ راست قیمت، راست قامت و دلاور بود و چهره زیبا داشت. بینی عقابی، لبان قیتانی و چشمان درشت سیاه نافذ داشت که ابروان پرپشت سیاهی بران سایه می افکند. یک لچک ابریشمی ارغوانی رنگ بیشتر گیسوان سیاهش را می پوشند. اما دو گیس باف بلندش را جلو آورده و زیر چانه محکم بسته بود. پیراهن بلند سیاهش تا زیر کمرش می رسید و یک جلیقه ارغوانی که دکمه سفید بزرگی داشت رویش پوشیده بود. شولای قریش، یعنی شلوار قری، چندین متر روی هم چین خورده بود که تا بالای قوزک پایش می رسید و حرکت موزون بی همتایی به گامهای آزادش می بخشید. در زیر شولا تنگ تیره رنگی پوشیده بود که تا مچ پای برهنش می رسید. میخواد بگه یعنی لباس اینها چجور بوده. همین الان هم من فکر میکنم لباس عشایر به خصوص بابا احمدی همین رنگ و همین لباس باشه.
بله.
هیچ تغییری پیدا نکرده. وقتی میان شهر لباس شهری میپوشن، وقتی در خودشون هستن لباس عشایری میپوشن، همون دامن چیندار بلندشون و چندین دامن روی هم میپوشیدن یا شلوار بختیاری که بسیار گشاد هست. اینا همه فرهنگ داشته، آداب داشته. عرض کنم که حالا اگر دکتر ادامه بدن سپاسگزار میشم، بندم یک تنفسی بکنم.
گلوی تازه کنم. من عرض
میکنم، تمنا میکنم آقای دکتر بفرمی.
خواهش میکنم. خیلی متشکر. من سپاسگزارم از آقای استاد باور که مطالب رو فرمودند. من تو همین ایام کرونایی موفق شدم تعداد زیادی از این سفرنامه هایی رو که خارجی ها نوشته بودن برای بار اول بخونم یا برای بار چندم بخونم.
بله.
این نکته خدمت شما بگم جناب آقای خرمی، خود حضرت علی هم خوشبختانه تاریخ خوندید و تاریخ میدانید و هنر میدانید. اینها طبیعتاً اتفاقهایی که یک غیر ایرانی اونم در یک دوره مثلا کوتاهی میاد در بین یک قوم نمیتونه به طور کامل اون قوم رو بشناسه.
درست.
اول اینکه بسیاری از این خارجی‌ها یک خودشیفتگی و یک خود بزرگ پنداری عجیبی داشتن، یعنی همین راولینسون یا حتی بارون دوبد یا کسای دیگری که آمدن فکر میکردن که اینها مثلا از بهشت آمدن و بقیه مردم چیزی نمیدانن.
بله.
آنچه که وجود داره وقتی که اینها از عبارتهای مثل وحشی، قسی القلب اینها استفاده میکنن بر اساس نوع نگاه خودشونه، در حالی که شما میدانید پشت همون رفتار خشن مردان کوهستان یا زنان کوهستان یک قلب رعوفه.
تحقیقاً
همون قلبی که حاضر نمیشد بی جهت به کسی که حتی نمیشناسدش زور بگه، مگر اینکه زور ببیند. طبیعتاً وقتی که زور ببیند نمیتونه تحمل بکنه، میسته. و این شاید برای مثلا یک گردشگر خارجی یا یک، من نمیخوام بگم شرق شناس، چون اینها بیشتر شرق پژوه بودن و بیشتر خیلی هاشون هم با همون روی کردی که آقای استاد باورم فرمودن ممکنه مامورای امنیتی سرویس های اطلاعاتی بودن.
بله،
و
بله.
می اومدن در قالب حالا فیلمسازی یا در قالب گردشگری یا در قالب سفرنامه و حتی کارهای باستانشناسی اینها رو مناطق مختلف ما رو شناسایی کردن. ببینید من برمیگردم به اون موضوع فرهنگ، چون به اعتقاد من فرهنگ زیربنا و پایه همه اتفاقهای زندگی بشری است
بی تردید.
و اگر بناست ما در اقتصاد، در سیاست، در حتی حوزه نظامی رشد بکنیم، ابتدا باید در حوزه فرهنگ رشد بکنیم و توسعه فرهنگی زیر ساخت همه توسعه های دیگه است. ببینید وقتی صحبت از فرهنگ میکنیم باید بگیم که سردار اسعد بختیاری، حاج علی قلی خان سردار اسعد بختیاری،
بله،
ایشون پیش از این که به سن 30 سالگی برسن 3 بار از بختیاری با پای پیاده میرن زیارت مکه.
عجب.
این شخص زبان انگلیسی، زبان فرانسه رو کامل میدوند و چندین کتاب رو از فرانسوی به فارسی ترجمه میکند. این شخص در حوزه تاریخ بختیاری کتاب می نویسد و همین شخص در فتح تهران فرماندهی سپاه بختیاری رو عهده داره. یعنی ببینید یک شخصی با این قابلیت ها که من خدمت شما عرض کردم آدم قسی القلبی نیست، او ادیبه
بی تردید. بله.
او یک
بله.
انسان، یعنی شما نگاه بکنید هانری ردن آلمانی استاد در کتاب از خراسان تا بختیاری می نویسد که من در پاریس عالی جناب سردار اسعد بختیاری رو ملاقات کردم و ایشون یادداشتی به من داد که در تمام ایران به درد من خورد. همین شخص وقتی که انگلیسی ها بهش پیشنهاد میدن که تو بیا رئیس جمهور ایران باش یا شاه ایران باش، میگه که من نمیخوام فرمان شما رو بپذیرم و این میشه که انگلیسی ها سراغ رضا شاه میرن. همین شخص کسیست که افکار دینی دارد، جهان رو میشناسه، روزنامه رو میشناسه، ترجمه رو میدونه و بعد این آدم در اتحاد شمال تبریز، حتی ارمنی ها، یه پرمخان ارمنی،
بله، بله،
که ایشون از مجاهدان مشروط است و در این راه شهید میشد، اینها رو با هم متحد میکند برای اینکه سلطنت و شاهی رو کنار بگذارد و نظام دموکراسی رو حاکم بکند. خب طبیعتا راولینسون این رو نمیداند و وقتی نگاه میکند اون ممکنه در همون سفر به عشایر وقتی میرد با کسی سرکار دارد که اون باید از گلش مواظبت بکند، چون اونجا حیوانات درنده هست، اونجا ممکنه سارق باشد، اونجا ممکنه پرتگاه ها و رودخانه های خروشان باشد و باید کسی باشد که بتوند با طبیعت مبارزه بکند برای زنده ماندن، برای عبور از این صخره ها، اون هم در سال 2 بار. خلاصه عرض میکنم که ما اگر بخوایم منصفانه حتی همین کتاب الف رو که آقای استاد باور زحمت کشیدن ترجمه کردن، آقای مقصودلو ترجمه کردن، آقای دکتر احمد الستی کار کردن رو این و این کتاب رو با مقدمه‌های دیگه آوردن و خیلی از شخصیت‌های دیگه، مثلا فرهاد ورهرام فیلم تاراز رو ساخت یا فیلم‌های دیگه رو، شقایق سوزان رو، بلوط رو، کارهای دیگه که انجام شده، اینها رو بیایم بنشینیم منصفانه با نگاه قوم نگاری، مردم شناسی نگاه بکنیم، میبینیم که در پشت این دنیای زمخت کوهستانی اخلاق، ادب و فرهنگ هست. همین کوپر در کتابش میگه که یکی از زیباترین زنان غربی همراه ما بود که در طول این تقریبا دو ماهی که ما با عشایر بختیاری و با این طایفه بابا احمدی که طایفه ماست
بله
کوچ کردیم، یک نفر به این زن نگاه بد نداشت. ببینید این آیا برخواسته از فرهنگ نیست؟
تحقیقا همینطور.
این شما برید الان بین عشایر قشقایی، ترک زبانه،
بله،
زبان اونها با بختیاری ها فرق میکنه، فرهنگشون یکیه. برید بین شاسون ها، ترکن. برید بین سنگسری ها، برید بین ترکمن ها، اصلا این فرهنگ 80-90 درصدش کاملا مشترکه. شعور، اخلاق، ادب، مردمداری، گذشت، مهمان نوازی، هنر، زیبایی رو در اونجا میبینید
کاملا.
شما یک سربند زن ترکمن رو نگاه بکنید، یک سربند زن شاسون رو نگاه بکنید، یک سربند زن بلور و یک سربند زن قشقایی رو نگاه بکنید، همش برخواسته از نظام طبیعته، همش برخواسته از کوه و خورشید و ستاره است. یعنی اونها طبیعت رو به معنی یک دنیای از هنر و زیبایی میبینن. ما چون داریم درباره فرهنگ عامه صحبت میکنیم، فرهنگ عامه یعنی این که اون زن عشایری که پامیشت خمیر میکند ترانه میخواند،
درست،
کودکش رو با ترانه میخوابوند و بیدار میکند، اون زن عشایر وقتی میخواد مشکش رو بزند با مشکش حرف میزند، آرایه پرسونیفیکیشن، جان بخشی،
بله،
یا به تعبیر ما ادبیات خونده ها میگیم که استعاره،
درود،
استعاره مکنیه. خب این رو شما وقتی نگاه میکنید میبینید که این چیزی جز هنره، چیزی جز فرهنگه. برای این هستش که من ممنونم آقای استاد باور در آخر فرمایشاشون این رو اصلاح کردن که شنوندگان عزیز ما فکر نکنن این اعتقاد آقای باور اصلا یک بابا احمدیه و از طایفه ماست و ما او رو به عنوان یک ایلوند بختیاری پذیرفتیم، اگرچه اصالتا شیرازی است،
بله،
و او یک بختیاری که با افتخار ما باید از او سپاسگزار باشیم که به فرهنگ ما، به تاریخ ما، به هنر ما، به ادبیات ما خدمت کرده و این کار بزرگ رو ترجمه کرد.
بسیار سپاسگزارم. بله بفرمایید استاد.
در پیرو توضیح بسیار مفصل و شیرین جناب دکتر قنبری که استاد هستند، بنده عرض میکنم که همونطور که فرمودند این آقای رایلینسون یا آقای هنری لایارد که آمدن به ایران، حالا فرض کنید که یک سال، فرض میکنیم که 6 ماه،
بله،
در بین عشایر بودن. خب بین عشایر به هر حال یک زد و خوردی، یک دعوای مرافعی، حالا سر هر چیزی، سر زمین، سر مار، سر حشم پیش میامده، چون کوش میکردن،
درسته،
به توایف دیگری برخورد میکردن که اونها صاحب ملک بودن، اینا مثلا میخواستن که حشمشون در مرتع بچره، اونها میگفتن مرتع مال ماست، باید به ما یا پول بدین یا اینکه حشم بدین تا اینکه اجازه بدیم اینها اینجا چرا بکنن، بهشون اختلاف میافتاد. بنابراین یعنی حتما همینطور هست که این گفته وحشی بودن یا اینا مقطعی هست. همینطور اگر که ما حالا کی هست، مال 100 سال پیش هست،
بله،
اگر که ما 100 سال پیش میرفتیم اروپا و میرفتیم به اسکاندیناوی، این طبقه اسکاندیناوی شبها که میشده سوار اون زورقهای مخصوصشون میشدن و میامدن تا انگلستان، انگلستان غارت میکردن، همه رو میکشتن، باز برمیگشتن میرفتن. خب منم برم اروپا، اگر اون موقع میرفتم اروپا یا اسکاندیناوی، همین داستان رو در مورد وحشیگری اسکاندیناوی ها میگفتم. من خوندیم میدیدیم که خودشون از خودشون فیلم ساختن.
بله.
فیلم هایی هست که چجور غذا میخوردن با دست مثل حیوان، رون گوسفند میگرفتن، در حالی که ما هیچ وقت حتی عشایر هم اون موقع هیچ وقت رون گوسفند به دندون نمیگرفتن. یعنی اینا اینقدر وحشی بودند. حتی انگلیسی‌ها از اسکاندیناوی ها میترسیدن که اینها شبانه حمله میکنن، همه رو غارت میکنن میبرن. بنابراین همونجور که ایشون فرمودن به طور قطع و به طور یقین، حتی در مورد این خانم چیز، این خانمی که همراه کوپر هست، نوشته اصلا جاسوس زمان قبلش، جاسوس آمریکا در اروپا بوده.
بله.
جاسوسی میکرده، حالا بعدن که دیگه بازنشسته شده اومده جهانگرد شده. و همینطورم که فرمودن در بین عشایر ایران یا حتی شهرهای ایران هم به زنان خارجی با احترام نگاه میکنه. این خانم گرترود بل که آمده به ایران، تنها رو این که دو نفر مرد همراهش بوده، بلکه این گرترود بل آمده به ایران، ایران رو با اسب گشته و بعد از ایران خارج شده، کتابی نوشته به اسم سفرنامه. خب هیچ کس به اون تجاوز یا تعدی نکرده. یا یک خانم فریا استارک که اون هم باز یک نفر زن آمده به ایران در همون زمانی کمی عقبتر یا جلوتر، که اون هم آمده به ایران و سفر کرده، رفته به گیلان و مازندران، از اون طرف خارج شده. اینا همه نشان میده که ایرانی ها یک اخلاق واقعا نجیبی داشتن نسبت به زنان خارجی، به خصوص یک تعهدی داشتن و میگفتن که به خودشون میگفتن که ما وظیفه داریم از این زن حفاظت کنیم، به ناموس اون تجاوز نکنیم. اگر هم کسی احیانا بین محافظین اون زن نظری داشته، بقیه جلوش میگرفتن.
درست.
که تجاوز نکنه، برای که میگفتن که این حیثیت ما هست که ما از یک زن خارجی این اعتماد کرده آمده بین ما، حالا ما بهش تجاوز کنیم. اصلا خیلی من چیز نشیدم، من جایی نخوندم که یعنی تجاوزی به یک زن، به یک توریست، حتی همین حالاش هم که توریست ها میان ایران، هر جا که برن به قول آقای دکتر اگر یک گوسفند داشته باشه، تو این کتاب، یک هم تو کتاب خانم گرترود بل نوشته این گرترود بل میره یک جایی، یک به روستایی میرسه که بسیار فقیر بودن، چند چادر بیشتر نبوده. وقتی اونجا میره، اون زن ایلاتی که اونجا بوده، که شوهرش رفته بوده بیرون برای کارهای زراعت، زن خونه بوده.
بله.
تنها مرغی که داشته میباره، سر میباره و برای این زن میپزه. تنها مرغشو. کی این کارو میکنه؟
کاملا همینطوره.
حالا اینجا عرض کنم که برمیگردیم به این کتاب، میگه که خب حالا اینها میان پیش این خانها، میگه اما تمام خانوارها صرف نظر از درجه فقر خود یک دست لوازم چایخوری دارند که شامل یک قوری کوچک و چند استکان کمر باریک است. زن حیدر آنها را آورد و جلو ما گذاشت. حیدر کله قند را شکست و استکانهای ما را تا لبه از قند انباشت. هرچه مهمان محترم تر باشد، قند بیشتری نصیبش می شود. و یه جا دیگه باز میگه که چای و قند به ما دادن. نه، به قند و چای به ما دادن. بعد خودش میگه، میگه من نوشتم قند و چای، برای اینکه اول قند رو پر میکنن، روش یه خورده چای میریزن. نه اینکه چای و قند. عرض کنم که حالا باز همجور که پیش میرویم، اجازه میدید من ادامه بدم؟
خواهش کنم.
زمین اطراف ما سوخته و سوخته تر می شد. علف دارد خشک می شود و ما بایستی به زودی حرکت کنیم. من تازه دارم به ابعاد حماسی کوچ پیش رو پی می برم. این مسئله حیدر و طایفه‌اش نیست، بلکه جنبش تمام مردم است. مبارزه انسان است با طبیعت در یک قد و قواره عظیم. یعنی یکی این مسئله یک ایل نیست، یک تا، یعنی وقت میگه بذارید ما به درج شینبار برسیم، اون وقت شما میبینید که این بختیاری ها چه طایفه عظیمی هستند. عرض کنم که حالا باز به ادامه میده، میگه که یک کیلومتر دورتر یک گروه سیاه چادر دیگر دیده میشود به دور دست ها، جایی که سایه تپه ها سر به افق میساید، چشم میدوزم و میدانم که اگر امکان داشت هزاران کیلومتر در جهت شمال غربی از خلیج فارس تا دریای سیاه را ببینم، در طول غربی این سلسله جبال‌های عظیم هزاران هزار سیاه چادر را گله به گله در فواصل معین مشاهده می‌کردم که در میان آنها آدم‌هایی به رسم رسوم زندگی کهن نیاکان آریایی ما می‌زیستند. فرنگی میگه آریایی ما، یعنی خودم آریایی می‌دونه. مردان در این هزاران سیاه چادر منتظرند و آماده می شوند اردو را جمع کنند و با کمک هم گله و رمه را حرکت دهند و از فراز آن سلسله جبال رفیع و پهن پیکری که راهشان را به سوی علف سد کرده عبور کنند. حالا اینها میگه حالا این میگه برای این اینها برای این تنها بختیاری ها نیستند که بایستی جاکن شوند، بلکه تمام توایف کوچنشین شامل لورها و کردها و کهگیلویه ها همه حداقل 1 میلیون آدم بایستی حرکت کنند. بله، 1 میلیون ایلمرد و گله های بیشمار در جنبش خواهند بود، سوار بر اسب، پای پیاده، زنانی که گهواره بر گرده دارند و حیواناتی را میرانند که تمام بنهشان بار آنهاست، مردان، کودکان، حیوانات، همه و همه با تلاش به پیش میروند. این توایف کوچرو ایران در هزاران کیلومتر بیابان و بر فراز تپه ها و کوه ها و از میان صحراها و جنگل ها و در زیر شلاق باد و باران و عرق ریزان زیر آفتاب سوزان و لرزان در کولاک برف در حرکت خواهند بود، با فشار به سوی علف پیش می روند. یک ببینید چطور توصیف کرده که چجور زن و مرد و پای پیاده و بچه و همه دارن به سختی پیش میرن به سوی علف، به سوی زندگی.
بله.
برای اینکه اگر علف نباشه گوسفندی نیست، اگر گوسفندی نباشه اشیر و اشایره نخواهند بود. چرا اسمش گذاشته علف؟ برای اینکه همه اینها وابسته به علف هستند.
دقیقاً همین گونه هستش. خب هر دو عزیز بزرگوار از حالا پژوهشگرانی که مثال زدید به صداهای قبل برمیگشت، حالا شاید کمترینش به همین تاریخ 95 ساله که اشاره کردید که این کتاب هنوز به فارسی ترجمه نشده. کتابی است به عنوان معماری کوچ به قلم ریچارد گراوینسون از پژوهشگران دانشگاه آیستون در جنوب یورکشایر کشور انگلستان. پژوهشی داشت درباره شکل نگاه معماری حول محور عشایر کوچنده در ایران که با محوریت آب در حقیقت قدم برمی داشتن. پژوهش خودش هم از کنگاور و معماری حول و حوش اناهیت، آناهیتا الهه آب ایران در حقیقت آغاز کرده و تا مدوسای منطقه آناتولی ترکیه در حقیقت پیش رفته. مثالی اونجا آورده بود در یکی از حالا بخشایی که تیم تحقیقاتی اون رو ترجمه کرده بودن، زمانی که می‌خواستند معبد مدوسا رو در منطقه آنتالیا که حالا امروز به یک منطقه توریستی بیشتر تبدیل شده بسازند، مدام درباره خاک و شیوه مصالحی که باید استفاده می‌کردند از اونها پرسیدن و گفتن که این رو فقط کسانی میتونن پاسخ بدن که پیش از این از این مصالح استفاده کردن. در تحقیقاتی که صورت گرفته در حقیقت به قوم، بهتر بگم به عشایر کوچنده اشاره داشتن که خاستگاه اونها در حقیقت در ایران بوده و بر اساس شکل شناختی که از خاک داشتن این توصیه ها همون سینه به سینه یا دل به دلی که شما گفتید در حقیقت منتقل شده تا در نهایت شاهد ساخت و شکل معماری هستیم که بعد از گذشت با همه جنگ ها و خشونت هایی که در دوران جنگ صلیبی در منطقه کنستانتین، قسطنطنیه، استانبول و حالا ترکیه امروزی شکل گرفته به این مسئله اشاره شده. همه این تحقیقات باعث شد که حالا یک تیم تحقیقاتی از دانشگاه خوارزمی درباره اناهیت، آناهیتا در کنگاور، اسطوره یا الهه آب ایرانی‌ها تحقیق بکنن و دیدن که در این مسیر کسانی که در قالب کوچنده یا حالا کوچروهایی که حضور داشتن، حالا چه قشقایی، چه بختیاری، چه قوم‌های دیگری که در این حوزه کار کوچ انجام میدادن، اگر عزیزی رو از دست میدادن و بنا بوده که در همون منطقه خاک بکنند و به خاک بسپرند، در مسیری اون رو انجام میدادن که در حقیقت مسیر نهر و رود بود. اگر به سمت شمال، به سمت بالا حرکت میکردن، سر اون کسی که فوت کرده به سمت شمال، و اگر در هنگام برگشت بودن به سمت جنوب بوده. همه اینها رو گفتم که به اینجا برسم. 2017 کشفی که در منطقه زیگورات چاقازنبیل انجام شده و گور دست جمعی که بالای نهرهای زیر چاقازنبیل هم صورت گرفته، خودش داره ارجاع میده به کسانی که در حقیقت با در مسیر حرکت آب در اون منطقه اقلیم و جغرافیا بوده و به همین سبب یکی از دلایلی که حتی این رو پژوهشگران کانادایی هم که به ایران اومدن بهش صحه گذاشتن که در راستای همون انتقال و دانش اشاعره کوچنده‌ای که تا چه حد میتواند این شکل از خاکسپاری با بدور نگه داشتن از رطوبتی که بسیار بسیار سریع تن فانی رو، تنی که از پوست گوشت و استخوان تشکیل شده را از